ات 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گزارشگر سازمان ملل متحد موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران را نگران کننده توصیف کرد. نیروهای حکومت جدید لیبی یورش تازه‌ای را به شهر سرت آغاز کردند. و وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل شد. شنوندگان عزیز، با درود فروان، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در بخش خبری بامدادی رادیو فردا. از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، روز چهارشنبه نسبت به نقض دائمی حقوق بشر در ایران هشدار داد. احمد شهید در سخنان خود در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران مانند اعدام در ملأ عام، فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و زیر پا گذاشتن حقوق مدنی و سیاسی آنها در حال افزایش است. گزارشگر سازمان ملل در ادامه موارد دیگری از نقض حقوق بشر در ایران مانند جلوگیری از انتخابات آزاد و سالم، عدم آزادی بیان و حق تجمع، محرومیت از حق تحصیل، آزار و اذیت اقلیت‌های قومی مذهبی و مدافعان حقوق بشر و اعمال محدودیت بر فعالان جامعه مدنی ایران را برشمرد. احمد شهید با انتقاد از عملکرد تشکیلات قضایی، موقعیت زنان در ایران و شکنجه زندانیان گفت افزایش اعدام‌ها در ایران بیش از همه این موارد ایجاد نگرانی می‌کند. اضافه بر اعدام‌ها، احمد شهید در گزارش خود به موارد به زندان افکندن نیروهای سیاسی مخالف، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، وکلای مدافع و هواداران محیط زیست در ایران اشاره کرد. جنگجویان حکومت تازه لیبی پس از آخرین عقب نشینی خود بار دیگر به شهر سرت حمله کردند. پیشتر وفاداران معمر قذافی که سرسختانه به مقاومت خود ادامه می دهند، نیروهای شورای ملی گذار را از این شهر عقب رانده بودند. به گزارش رویترز، همکنون صدها نفر از نیروهای شورای ملی گذار شهر ساحلی سرت را در محاصره خود دارند و تلاش می‌کنند آخرین سنگر مقاومت هواداران قذافی را در هم بکوبند. در این گروهش نیروهای حکومت جدید لیبی از موشک‌های کاتیوشا توپ و تانک استفاده می‌کنند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل، پایتخت افغانستان شد. بنابر گزارش ها، هیلاری کلینتون قرار است روز پنجشنبه با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، و سایر مقام های ارشد این کشور دیدار کند. خانم کلینتون احتمالاً درباره گفتگوهای صلح با طالبان و همچنین انتقال مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغان با مقام‌های این کشور مذاکره خواهد کرد. هیلاری کلینتون در جریان سفرش از عمان به افغانستان سفر کرد. بنابر گزارش‌ها، وزیر خارجه آمریکا در سفر کوتاه خود به عمان با سلطان قابوس، پادشاه این کشور، در مورد نگرانی‌ها از وضعیت خطرناک آنچه دخالت‌های ایران خوانده شده گفت و با وی به گفتگو پرداخت و به ابعاد نقشه موسوم به توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن توسط عوامل وابسته به حکومت ایران پرداخته است. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از برخی منابع دیپلماتیک، روسیه از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران بیمناک است. رویترز می‌نویسد که مسکو نگران آن است که این گزارش موجب افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره اهداف نظامی برنامه هسته‌ای ایران شود. دو دیپلمات که نام آنها فاش نشده به رویترز گفتند که به نظر آنها روسیه نگران زمان انتشار گزارش تازه آژانس و احتمال از دست رفتن فرصت حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای تهران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در گزارش تازه خود که در هفته‌های پیش رو منتشر خواهد کرد به دلایل نگرانی خود از برنامه هسته‌ای ایران بپردازد. با سپاس فراوان، از شما دعوت می‌کنیم به مجله هفتگی اقتصادی توجه فرمایید با فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. خوشحالی مقام‌های ایرانی از جنبش وال استریت را تصرف کنید. موسیقی آمریکا در راه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی. نشست گروه 20 در پاریس و ادامه بحران یونان. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را به یک خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
پس از گذشت 7 ماه از آغاز سال 90، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا شستا هنوز سودی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است. خبرگزاری ایلنا می‌نویسد پس از 7 ماه هنوز مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی واکنشی در این باره نشان ندادند. به نوشته ایلنا، شستا از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران است که متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی خود از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. پیامد اختلال در خدمات رسانی سازمان تأمین اجتماعی متوجه 30 میلیون بیمه شده و افراد تحت تکلف و بازنشسته است که در سازمان تأمین اجتماعی بیمه هستند. ایلنا به نقل از ناصر برهانی، دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان تهران، می نویسد تمامی سرمایه های شستا متعلق به کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است. بنابراین انتظار پرداخت سود در موعد مقرر و با مقدار مشخص و معقول توقع زیادی از مسئولان شستا نیست. محمد قیوم دهقانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم درباره پرداخت نشدن سود شستا به سازمان تامین اجتماعی با گذشت 7 ماه سال معتقد است باید موضوع به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شود تا مسئله هرچه سریع‌تر حل شود، چون به گفته نماینده ایران شهر در مجلس شورای اسلامی، 30 میلیون عضو سازمان چه گناهی کردند که نتوانند از سرمایه های خود بهره گیرند.
پس از فاش شدن طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن از سوی گروهی که به گفته مقام‌های آمریکایی وابسته به سپاه قدس جمهوری اسلامی هستند، در واشنگتن بار دیگر مسئله تحریم‌های تازه علیه ایران مطرح شده است. از جمله مقام‌های آمریکایی در حال بررسی امکانات تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، روز جمعه به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: ما در تلاشیم تا حمایت چند جانبه به دست آوریم که در کارآمد بودن اقدام علیه بانک مرکزی ایران بسیار حائز اهمیت است. آقای کوهن گفت:
بیشتر بانک‌های ایرانی در طول 20 سال گذشته و از جمله بانک مرکزی هدف تحریم‌های فراگیر ایالات متحده بودند و هر گونه داد و ستد با آنها طبق مقررات آمریکا غیرقانونی به شمار می‌رود. و اگر ما پشتیبانی لازم را داشته باشیم، می‌تواند به انزوای بیشتر بانک مرکزی بیانجامد که تأثیرات بالقوه قوی را بر ایران خواهد داشت. تمام گزینه‌ها برای افزایش فشار مالی بر ایران بر روی میز قرار دارد. I can assure the committee that all options to
increase the financial pressure on Iran are on the table. به گفته دیوید کوهن، ایران هم اکنون برای پرداخت و دریافت وجوه واردات و صادراتش به شدت با مشکل روبروست و تحریم احتمالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا که در دستور کار مقامات واشنگتن قرار گرفته، فضای مالی بین المللی ایران را از آنچه هست تنگ‌تر خواهد کرد. دولت آمریکا تاکنون نتوانسته شرکای خود به ویژه اروپایی‌ها را قانع کند که تحریم‌های چند جانبه علیه بانک مرکزی ایران وضع شود. از همه مهمتر اما قانع کردن روس‌ها و چینی‌ها به قبول تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. در این میان گمانه‌زنی می‌شود که چنانچه آمریکا بتواند برای اتهامی که به جمهوری اسلامی می‌زند اسناد و مدارک لازم را ارائه کند، شاید بتواند نظر دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل را برای تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی جلب کند. اما آیا از نظر عرف و حقوق بین‌الملل تحریم بانک مرکزی کشور عضو سازمان ملل امکان دارد؟ کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون آمریکا:
بله امکان داره، به خصوص که توجه بکنید که این حرفی که دولت آمریکا زده این نیست که بسیارشون گفتن که این عمل عمل اعلام جنگه. یعنی اگر که کسی یک دولتی بیاد و در داخل یک دولت دیگه بخواد یک انفجاری انجام بده، این عملا اعلام جنگ خواهد بود. بنابراین در این همچه حالتی این امکان پذیره. ولی من باعث بگم که دولت آمریکا معلوم نیست بخواد تحریم رو کاملا انجام بده یا اینکه اگرم بخواد انجام بده با قدرت کامل انجام بده. این طور که به نظر میاد در خود دولت آمریکا یک حالت دو دستگی هستش. یک عده همچنان معتقدن که باید درها رو باز گذاشت، شاید مذاکره بشه، ولی یه عده میگن که این عمل دیگه از یه حد عادی فراتر رفته و بایستی که اقدام بشه. اگر اون بشه دولت آمریکا هم در پشت پرده هم میتونه این تحریم ها رو خیلی خیلی شدید اعمال بکنه.
چه پیامدی یک چنین تحریم احتمالی برای ایران خواهد داشت؟ کامران دادخواه.
البته این پیامدها به مقدار زیادی بستگی داره به اینکه چقدر فشار آمریکا بذاره و چقدر این قضیه رو جدی بگیره. اگر فرض بکنیم که قضیه رو جدی بگیره، پیامدهاش بسیار بسیار ناگوار خواهد بود برای اقتصاد ایران به دو دلیل. یکی اینکه همین الان دولت ایران مشکلات زیادی داره برای اینکه بتونه پول نفت رو دریافت کنه. این مشکلات با هند بوده، این مشکلات با کره جنوبی بوده، و اگر بانک مرکزی تحریم بشه و فرضاً آمریکا فشار بذاره روی چین و کشورهای دیگه که این مقداری با این تحریم همکاری بکنن، دریافت درآمد نفت برای ایران مشکل میشه. از اون طرف بانک مرکزی واقعاً واسطه اصلی معاملات مالی دولت ایران با خارج و داخل. همین چند وقت پیش آقای احمدی نژاد از بانک مرکزی خواسته بود یک اعتبار 5 میلیارد دلاری برای شرکت نفت در خارج باز کنه که بتونن سرمایه گذاری کنن. اگر این تحریم ها انجام بشه این کارها انجام شده نیست. همین الان هم اون کار به مشکل برمیخوره. ولی اگر که بانک مرکزی تحریم بشه واقعا بایستی بگیم که اقتصاد ایران یک حالت فلج پیدا خواهد.
این نخستین بار نیست که موضوع تحریم بانک مرکزی ایران از سوی واشنگتن به صورت جدی مطرح می شود. در ماه اوت گذشته حدود 90 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما از او خواستند بانک مرکزی ایران را تحریم کند تا به گفته آنها شکاف کاملی بین نظام مالی ایران و نظام مالی بین‌المللی به وجود آید. در اصل قانونی که در سال 2010 در مورد تحریم معامله با شماری از بانک‌های ایرانی، بخش انرژی ایران و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران به امضا رسید، به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کند، ولی باراک اوباما از انجام این کار تا به حال خودداری کرده است. کارشناسان میگویند اگر کاخ سفید بانک مرکزی ایران را تحریم کند، این گام ما قبل آخر خواهد بود پیش از تحریم صدور نفت ایران به بازارهای بین المللی. از این لحاظ میتوان گفت که تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی اگر عملی شود به معنای افزایش کمی تحریم علیه ایران نیست، بلکه یک جهش بزرگ کیفی خواهد بود در سیر طولانی تنش میان تهران و واشنگتن. آنچنان که از پیش اعلام شده بود، روز شنبه گذشته صدها هزار نفر در 87 کشور جهان در اعتراض به قدرت بانک‌ها و وال استریت، مرکز معاملات سهام بورس نیویورک، به خیابان آمدند و به مسئولان پیدایش بحران مالی و پیامدهای آن در جهان دست به اعتراض زدند. لندن، توکیو، برلین و روم از جمله شهرهایی بودند که در آنان اعتراض کنندگان دست به راهپیمایی زدند. در شهر روم، پایتخت ایتالیا، که گفته می شود حدود 100 هزار نفر راهپیمایی کردند، چند صد نفر از راهپیمایان با حمله به بانک ها و مراکز دولتی دست به شکستن ویترین های مغازه ها و تخریب مراکز دولتی و بانک ها زدند. در لندن هم درگیری های کوچکی در حاشیه راهپیمایی علیه قدرت بانک ها و بحران مالی میان شماری از راهپیمایان و پلیس روی داد. در حالی که در ایران خبری از همبستگی با جنبش وال استریت را تصرف کنید نبود، یعنی تظاهراتی در کار نبود، اما این جنبش به نحو گسترده‌ای روزانه پوشش داده می‌شود و بخش بزرگی از تبلیغات رسانه‌های حکومتی را به خود اختصاص داده است. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم با اعتراض به گفته او سکوت رسانه‌ها این جنبش را عظیم خواند و در کرمانشاه گفت
این چیزی که به عنوان جنبش وال استریت مردم آمریکا رو به هیجان آورده این چیز مهمی است. یک حرکت به این عظمت را به کلی مورد سکوت قرار دادن، مسکوت گذاشتن.
آقای خامنه‌ای نه تنها این جنبش را عظیم خواند، بلکه آن را دستمایه تصفیه حساب با سرمایه‌داری و رقیبان سیاسی خود در درون ایران هم کرد و گفت نظام سرمایه‌داری فاسد و در حال فروپاشی است.
رژیم سرمایه‌داری فسادش برای اون مردم محسوس و عینی شده است. رژیم فاسد سرمایه‌داری به مردم خودش هم رحم نمی‌کنه. رژیم سرمایه‌داری اینه، لیبرال دموکراسی غرب اینه. اون کسانی که توصیه می‌کردن که ما روش‌های نظام سرمایه‌داری رو دنبال بکنیم، اونا رو یاد بگیریم، اونا رو عمل کنیم، نگاه کنن به این واقعیت‌ها، ببینن که نظام سرمایه‌داری چیست.
طبیعی است که این پرسش مطرح است که چرا علی خامنه‌ای تمام مشکلات و نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی ایران را کنار گذاشته و آنقدر به اعتراض ها نسبت به وال استریت علاقمند شده است. روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار در نیویورک در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا میگوید این ناشی از سیاست آمریکا ستیزی ایران در سه دهه گذشته است.
به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حداقل در طول عمرش یکی از اصلی ترین محورهای برگزیدن سیاست‌های خارجیش آمریکا ستیزی بوده، هر نوعی در هر جای دنیا چه در هر کشوری که باش به اصطلاح نزدیک باشه یا نباشه، چه در خود امریکا، احساس بکنه که ازش میتونه استفاده بکنه در زمینه ضدیت با آمریکا، از اون معمولا حمایت میکنه و همراهی میکنه و براش هم مهم نیست که ماهیتا آیا اون با فلسفه وجودی خود جمهوری اسلامی همخوان هست یا نه. ماجراهای اخیر تقریبا نیویورک و بعضی از شهرهای امریکا در اعتراض به اصطلاح سیستم مالی و نحوه کار کرده وال استریت هم یکی از این نمونه هاست که به حال جمهوری اسلامی اون رو در جهت برنامه های ضد امریکایی خودش میبینه و به خاطر همینش این ماجرا حمایت میکنه، در حالی که ماهیتا اگر شما برید در جمع این گروه ها و نیروهایی که اینجا هستن و به اصطلاح این کار رو شروع کردن، مطمئنا شما خیلی از مسائل مختلف میبینید که هیچ همخوانی نسبت به سیستم های حکومت های مثل جمهوری اسلامی نداره. این گروه ها هدف خود من در طول 3 سال اخیر شاهد بودم که جز اولین گروه هایی بودن که در اتفاقاتی که در مورد ایران و سرکوب هایی که صورت می گرفت، تجمعاتی که برگزار می شد، بسیار از این گروه هایی که الان شرکت دارن بر علیه دولت جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی اعلام همبستگی می کردن با معترضین.
آقای خامنه‌ای که خود زمانی دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را به دلیل شکنجه و قتل زندانیان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این بازداشتگاه را داده بود، با انتقاد از برخورد پلیس در کشورهای اروپایی به جوانان اعتراض کننده گفت
نوع برخوردشون، اون از کتمان و مسکوت نگه داشتن، بعد هم شدت عمل، در انگلیس اونچنان شدت عملی به خرج دادن که 10-1 اون رو انسان در کشورهای عقب افتاده‌ای که نظام‌های دیکتاتوری با مردم برخورد میکنن انسان گاهی مشاهده نمیکنه.
اما چرا آقای خامنه‌ای این چنین آشکار از استانداردهای دوگانه در برخورد با معترضین استفاده میکند؟ روزبه میر ابراهیمی:
بعضی مقامات جمهوری اسلامی در مورد نحوه برخورد پلیس حق به جانب برخورد میکنن، در حالی که همه دنیا شاهد بودن، خود امریکا و خود مردم ایران شاهد بودن که نحوه برخوردی که خود جمهوری اسلامی در مورد اعتراضاتی که مردم در بعض انتخابات بر شاهد بودیم که جمهوری اسلامی حتی از برگزاری کوچکترین تجمعات، حتی مراسم ختم هم به اصطلاح اینقدر واهمه داشت که به سخت‌ترین شکل ممکن سرکوب کرد. حالا به اصطلاح میاد و رویدادهایی که حداقل در امریکا ما چند بار شاهد بودیم و بزرگ میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی با طرح این ادعا که سرمایه‌داری در حال فروپاشی است، نتیجه گیری مورد علاقه‌اش از اعتراض‌های جوانان در کشورهای اروپایی و آمریکایی این بود که این اعتراض‌ها به نفع اسلام و جمهوری اسلامی است.
امروز نظام سرمایه‌داری در یک بن‌بست کامل دنیا در حال یک پیچ تاریخی است. ملت عزیز ما، ملت‌های مسلمان، امت عظیم اسلامی می‌توانند نقش ایفا کنند و اینجاست که نظام جمهوری اسلامی می‌تواند الگو بودن خودش را برای همه مردم دنیا اثبات کنه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره گفته‌های ضد سرمایه‌داری آقای خامنه‌ای به رادیو فردا چنین می‌گوید:
مشکل بزرگ بعد از شنیدن صحبت‌های آقای خامنه‌ای تعریف سرمایه‌داری هست، چون سرمایه‌داری اگر همون نظام اقتصاد آزاد باشه مبتنی هست بر سه اهرم یا سه مکانیزم: یکی حفظ مالکیت شخصی، دوم آزادی رقابت و سوم آزادی ابتکار شخصی. و من فکر نمی کنم که اصولا بین اسلام و سرمایه‌داری با این مفهوم اختلافی وجود داشته باشه. برعکس، بسیاری از کارشناسان مسائل اسلامی به این نتیجه رسیدن که بین سه مذهب ابراهیمی، یعنی یهود، اسلام و مسیحیت، اسلام بیش از همه به نظام سرمایه‌داری نزدیکه و راه رو برای پیشروی سرمایه‌داری آماده میکنه. دلیلش هم این است که در بین کشورهای اسلامی ما قدرت‌های نوظهوری میبینیم مثل مالزی، مثل اندونزی و به خصوص مثل ترکیه که پیشرفت نظام سرمایه‌داری، یعنی مالکیت فردی، آزادی ابتکار و آزادی رقابت، در هیچ کدوم از این سه کشور با اصول دین اسلام در تضاد قرار نگرفته. این یک نکته. نکته دیگه‌ای که باید بازم بر اون تاکید کرد این است که اصولاً تمام تغییراتی که در ایران طی 20 سال گذشته قرار بوده در عرصه اقتصادی انجام بگیره و آقای خامنه‌ای خودش مبتکر بعضی از این تغییرات بوده، در راستای پیشبرد اقتصاد آزاد هست و همین نظام سرمایه‌داری. از جمله اصل 44 که مبتنی هست با تفسیر آقای خامنه‌ای بر خصوصی سازی واحدهای دولتی و واگذاری بسیاری از واحدهای دولتی ایران به بخش خصوصی که خود آقای خامنه‌ای اون رو عنوان کرده، این در راستای مسیر و پیشروی نظام سرمایه‌داری، یعنی همون اقتصاد آزاد هست. برابر این نمیشه از یک سو این نظام رو تشویق کرد و از طرف دیگه با این شدت به نظام سرمایه‌داری، اون هم از مواضع بیشتر مارکسیستی لنینیستی، حمله کرد.
از فریدون خوان میپرسم اما آیا جمهوری اسلامی آنچنان که آقای خامنه‌ای میگوید میتواند الگویی برای دیگر کشورها باشد؟ فریدون خوان:
در مورد اینکه آیا اصولاً ایران و اقتصاد ایران در وضعیت کنونی بدون تکیه کردن بر سرمایه‌داری میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه، ساده ترین نکته ای رو که میشه در این زمینه گفت اینه که اقتصاد ایران اساسش، ماهیتش بر نفت استواره که 85% ارز خارجی ایران رو تامین میکنه و 70-75% بودجه ایران رو تامین میکنه و نفت مدیون چرخش و فعالیت نظام سرمایه‌داری هست. یعنی اگر اقتصادهای سرمایه‌داری در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان، از جمله چین که به هر حال اقتصادش بر مبنای سرمایه‌داری میچرخه، فعالیت نکنه و از حرکت باز بایستند، نفت ایران هم فروش نخواهد رفت و در نتیجه اقتصاد ایران هم فرو خواهد ریخت. در مورد اینکه آیا ایران میتواند الگویی باشه برای سایر کشورها، ایران میتونه الگو باشه ولی یک الگوی منفی، به این معنا که بقیه کشورها به خصوص در عرصه اقتصادی به وضعیت ایران باید نگاه بکنند و کارهایی رو که در ایران انجام گرفته انجام ندن. مثلا وابستگی مطلق ایران به نفت رو اونها باید خودش رو از شر این وابستگی، اگر نفت دارن، راحت بکنن. تکیه ایران بر اقتصاد دولتی رو، اگر اونها بر این اقتصاد تکیه میکنن، باید این وابستگی خودشون رو رها بکنن و به خصوص فضای مساعدی رو برای کسب و کار به وجود بیارن که با حملات این گونه شدید به سرمایه‌دار و سرمایه‌داری این فضا دچار آشفتگی نشه و ترس از سرمایه و سرمایه گذاری اون فضا رو نگیره، کما اینکه در حال حاضر به هر حال کسانی که میتونن فعالیت بکنن در ایران به خاطر همین حملات از فعالیت باز میستند و پناه میبرن به اقداماتی چون راندخاری و فساد در عرصه های مختلف که در حال حاضر به خصوص دامن ایران رو اونطوری که میدونیم گرفته.
اما جنبش وال استریت را تصرف کنید چه میخواهد و چه جهتگیری دارد؟ آیا میتوان این جنبش را جنبشی ضد سرمایه‌داری خواند؟ یاسمین سعادت، کارشناس اقتصادی در آمریکا، به رادیو فردا میگوید اگرچه بیشک کسانی در اعتراض‌ها شرکت میکنند که با نظام سرمایه‌داری مخالفند، اما جنبش وال استریت را تصرف کنید سمتگیری ضد سرمایه‌داری ندارد.
جنبشیه که همطور که میگید خواسته هاشون مشخصه، از بابت یه مقدار ترمیمی بشه در اوضاع اقتصادی آمریکا و چطور طبقات مختلف، و خواسته هاشون بیشتر حول این چیزه که یه مقداری عدالت اجتماعی دوباره برقرار بشه در آمریکا. حتما از اقشاری تو این جنبش هستن که اصلا شاید ساختار سرمایه‌داری رو زیر سوال بذارن، ولی کلاً فکر میکنم نه، میتونید شما سرمایه‌داری اگه عادلانه تری رو داشته باشید، مدل سرمایه‌داری که در شمال اروپا، کشورهای غنی اروپای شمالی هستش که دولت نقش داره، دولت فاسد نیست، دولت فقط برای یه قشر مملکت کار نمیکنه، و از طریق مالیات به هر حال یه مقداری نابرابری ها رو مطرح میکنن و ترمیم میدن.
این جنبش چه برخوردی به نظام سیاسی و رفتار نیروهای پلیس در آمریکا در برابر خود دارد؟ مارک بری، سخنگوی جنبش وال استریت را تصرف کنید، در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که آیا نگران برخورد خشن پلیس با خود نیستید، میگوید
راستش نه در اون حدی که متاسفانه مردم در برخی کشورها با اون روبرو میشن. من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از ما نگران کشته شدن باشه، اما خب نسبیه، ما نگران این هستیم که مرده ضرب و شتم قرار بگیریم یا مجروح بشیم. نگرانی اصلی اینه که پلیس از یک فرصت استفاده کنه و وارد محل استقرار ما بشه و برخورد سنگینی صورت بگیره، اما من فکر نمی کنم با سرکوبی که متاسفانه در سایر کشورها رخ میده مواجه بشیم.
به گفته کارشناسان البته تنها آقای خامنه‌ای نیست که می‌خواهد با برخوردی دور از واقعیت به جنبش وال استریت را تصرف کنید، اذهان مردم و افکار عمومی را از نارسایی‌ها و فساد اقتصادی در ایران منحرف کند. بلکه روزنامه کیهان، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، مقام‌های دولتی، شهردار تهران، افراد به گفته صدا و سیمای جمهوری اسلامی کارشناس، سایت جوان وابسته به سپاه پاسداران و دیگر رسانه‌ها با انتشار خبرها و گزارش‌های اغراق‌آمیز قصد دارند از این جنبش مردمی و دموکراتیک در کشورهای غرب به نفع نظام جمهوری اسلامی بهره برداری کنند.
We can't wait. Will you tell the American people to whom you lent $2.2 trillion of their dollars? Will you tell us who got that money and what the terms are?
Stop Korea doing commercials because the revolution will not be televised.
همزمان با برگزاری اعتراض‌ها علیه وال استریت و حکومت بانک‌ها و مؤسسات مالی در سرنوشت مردم، وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای موسوم به گروه 20 در پاریس برگزار شد. در این نشست اروپایی‌ها شدیداً زیر فشار بودند تا به جای گام‌های خرد و کوچک برای حل بحران یونان، با تصمیمی بزرگ سرانجام به این بحران پایان دهند. در بیانیه پایانی این اجلاس ابراز امیدواری شده است که در نشست آینده که روز یک شنبه 23 اکتبر ماه برگزار می شود، کشورهای اروپایی به این مسئله پایان داده باشند. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول در این اجلاس از ضعف اقتصاد کشورهای غربی ابراز نگرانی کرد. وزیر دارایی ژاپن هم از اروپایی‌ها خواست تا با تصمیمی مشترک از گسترش این بحران به کشورهای در حال توسعه و به خطر انداختن رشد اقتصادی این کشورها جلوگیری کنند. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا ابراز اطمینان کرد که به دلیل همکاری فرانسه و آلمان اروپا بتواند بر این بحران چیره شود. وزیر دارایی آلمان هم گفت
Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und wir werden die Probleme in der Eurozone auch.
اروپا به قول‌های خود پایدار خواهد ماند و در نشست سران کشورهای گروه 20 در اوایل نوامبر در کانت اقدامات گسترده‌ای را برای پایان دادن به بحران مالی تصویب خواهد کرد. از جمله پیش‌بینی می‌شود مسئله افزایش سرمایه بانک‌ها برای مقابله با بحران مالی تصویب شود. هنوز روشن نیست آیا صندوق بین‌المللی پول هم حجم نقدینگی در اختیار را افزایش می‌دهد یا نه. در بیانیه پایانی نشست، وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای گروه 20 به گونه دیپلماتیک از صندوق بین‌المللی پول خواستند تا ابزار مناسب برای مقابله با بحران را فراهم کند. چین و برزیل به عنوان دو قدرت اقتصادی نوظهور مایلن با افزایش 350 میلیارد دلار بر نقدینگی صندوق بین‌المللی پول از این صندوق برای کمک به حل بحران مالی اروپا استفاده کنند، اما آمریکا و آلمان با این پیشنهاد مخالفند. همزمان با تلاش‌های همه‌جانبه برای حل بحران مالی در اروپا و یونان خود این هفته با اعتصاب و اعتراض‌های گسترده‌ای علیه سیاست‌های ریاضت‌کشی اقتصادی دولت روبروست. در یونان پلیس، آتش‌نشانی، وسایل حمل و نقل عمومی و بسیاری از ادارات دولتی در اعتصاب به سر می‌برند. شنوندگان عزیز، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سر بلند باشید.
ساعت 9:30 از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرها. توجه فرمایید. گزارشگر سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در برابر مجمع عمومی موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران را نگران کننده توصیف کرد. در خبر دیگر، ده ها هزار نفر روز چهارشنبه در سراسر یونان به خیابان‌های این کشور آمدند تا نسبت به سیاست‌های ریاضت اقتصادی در این کشور اعتراض کنند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در آستانه انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران این گزارش را سخیف و غیر مستند خواند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز چهارشنبه گفت آماده کنارگیری از قدرت است، اما شرط کنارگیری خود را ضمانت اجرای طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده چهارشنبه شب وارد کابل پایتخت افغانستان شد. نیروهای حکومت جدید لیبی یورش تازه‌ای را به شهر سرت آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از برخی منابع دیپلماتیک، روسیه از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران بیمناک است. سازمان مجاهدین خلق و شماری از سیاستمداران اروپایی و آمریکایی از جامعه جهانی خواستند برای به تعویق انداختن تعطیلی اردوگاه اشرف به دولت عراق فشار بیاورد. و در زد و خوردهای مسلحانه بین نیروهای ارتش فیلیپین و جبهه آزادی بخش مورو که گروهی از اسلامگرایان جدایی طلب آن کشور است، دست کم 30 نفر کشته و عده‌ای هم مجروح شدند. با درودی دوباره از شما دعوت می‌کنیم به مروری بر اخبار اقتصادی توجه فرمایید که همکارمان در گفتگو با الهه روانشاد در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا با آن پرداخته است.
آقای خاوند، شمار زیادی از رسانه‌های اقتصادی جهان به ویژه در اروپا طی یکی دو روز گذشته از روزهای سرنوشت سازی برای منطقه یورو و پول واحد اروپا صحبت کردند. چه رویدادهایی قرار اتفاق بیفته و چه تحولاتی میتونه برای منطقه یورو نقش تعیین کننده داشته باشه؟
بعد از ماها بالا و پایین رفتن، ده ها نشست در سطوح مختلف برای خارج کردن منطقه یورو از بحران بدهی ها، به نظر می رسه که این بار زمان تصمیم گیری نهایی زیاد دور نیست. به اون دسته از شنوندگان رادیو فردا که احتمالاً قضیه رو از اول پیگیری نکردند، یادآوری می کنیم که این بحران با آشکار شدن بدهی سنگین یونان و ناتوانی این کشور در پس دادن اصل و فرع این بدهی شروع شد. تصمیم‌های مختلفی برای حل این بحران گرفته شد که هیچ کدوم تا امروز مؤثر نبودند و بازارهای مالی هم از خودشون بیتابی و ناباوری نشون میدن، به خصوص از این نظر که بحران‌های کم و بیش مشابهی اسپانیا، پرتغال و حتی ایتالیا رو تهدید میکنه. ولی به دلایل مختلف در حال حاضر باید تصمیم قطعی گرفت و کار رو یکسره کرد. اولا اوضاع یونان همونطور که میدونین به شدت بحرانی است و همین دیروز چهارشنبه ده ها هزار نفر از مردم این کشور در خیابانها بودند در اعتراض به ریاضت کشی بسیار سختی که دولت و پارلمان برای مقابله با بحران به مردم تحمیل میکنند. به علاوه فردا 21 اکتبر وزیران دارایی کشورهای عضو منطقه یورو دور هم جمع میشن. یک شنبه 23 اکتبر سران کشورها و دولت‌های منطقه با هم جلسه دارند و هفته بعد از اون هم دوم و سوم نوامبر نشست سران 20 قدرت اقتصادی دنیا در شهر کن فرانسه برگزار میشه. این فکر قوت گرفته که با این همه جلسه و گفتگو سرنوشت منطقه پولی اروپا هم بالاخره ممکنه که روشن بشه.
یک نشست مهمی هم دیشب با حضور سران کشورهای فرانسه و آلمان در فرانکفورت برگزار شد. آیا این نشست هم به بحران در منطقه یورو ارتباطی پیدا می کرد؟
نشست دیشب فرانکفورت رسماً در رابطه با جابجایی در رأس بانک مرکزی اروپا برگزار شد. ژان کلود تریشه فرانسوی در پایان ریاستش بر این بانک جای خودش رو می سپارد به ماریو دراگی ایتالیایی. ولی پشت این مراسم رسمی بحث‌های خیلی داغ درباره سرنوشت یورو جریان پیدا می‌کنه و به همین علت هم بود که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیروز بعد از اینکه همسرش رو برای زایمان تا زایشگاه همراهی کرد با سرعت رهسپار آلمان شد. سرنوشت یورو به مقدار خیلی زیاد به روابط آلمان و فرانسه بستگی داره و این دو قدرت هم همونطور که میدونیم برای مقابله با این بحران همیشه روی یک خط نیستند.
آقای خاوند، با توجه به گزارش هایی که اینجا و آنجا منتشر میشه، آیا میشه تا حدی آینده یورو رو پیش بینی کرد؟
به نظر میرسه که هم آلمان و هم فرانسه به حفظ یورو پایبند هستند، ولی در همون حال میدونن که یونان نخواهد توانست کل بدهی های خودش رو پرداخت بکنه و ورشکستگیش به نوعی حتمی به نظر میرسه. در این صورت باید راهی پیدا کرد که این ورشکستگی با کمترین هزینه انجام بگیره و به خصوص به سقوط بانک هایی که به یونان پول دادند منجر نشه. پیدا کردن یک چنین راهی، اون هم به صورتی هرچه سریعتر، موضوع اصلی نشست هایی هست که به اونها اشاره کردم و طی همین چند روز آینده برگزار خواهند شد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگو با الهه روانشاد. عصر روز سه‌شنبه در حالی که خبرگزاری‌ها برای چند دقیقه نتیجه جلسه شورای پول و اعتبار را افزایش 2.5% نرخ سود بانکی اعلام کردند، این خبر تکذیب شد و اعضای شورای پول و اعتبار مصوبه خود را تغییر دادند. تنها نتیجه جلسه عصر سه‌شنبه شورای پول و اعتبار افزایش سود اوراق مشارکت تا 17% بود که شاید برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در بازار کافی نباشد. آرش حسنیا گزارشی دارد از مصوبه شورای پول و اعتبار.
این وعده یک سال قبل شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم است.
ما نوسانات نرخ ارز و افزایشون رو در بازار کنترل میکنیم. هفته جاری هفته است که این افزایش دفعی که در بازار اومده کنترل و کاهش پیدا خواهد کرد و حتما ما تو این هفته با عرضه مورد نیاز و عرض قیمت رو به همون قیمت انتهایی شهریور ما حدود 1060 تومان برمیگردیم.
یک سال پس از این وعده نه تنها قیمت ها کاهش نیافته، بلکه دلار رکوردهای تازه بر جای میگذارد. در بازار سکه نیز حکایت مشابهی ادامه دارد. هشدارهای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به سفته بازان بازار سکه چاره‌ای برای قیمت‌ها نبوده است.
اگر بخواهند روی سکه به عنوان بورس بازی یا یک حمله‌ای رو بیارن که قیمت‌ها رو به صورت حبابی و کاذب بالا ببرن، قطعاً این محقق نخواهد شد. در خصوص ارز هم ما همین برنامه رو مد نظر.
کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل برهم خوردن تعادل در این دو بازار موازی و غیر متشکل پولی را کاهش دستوری نرخ سود بانکی از ابتدای سال 90 می‌دانند. کاهش نرخ سود بانکی به رغم مخالفت رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مدیران بانکی در بسته سیاستی و نظارتی سال 90 بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت تا برنامه ریزان اقتصادی دولت هم خوشبین به کمرنگ شدن رکود و بیکاری باشند و هم آرزوی بانکی محمود احمدی نژاد را محقق کنند. اما این سیاست انبساطی اگرچه نتوانسته چاره رکود و بیکاری باشد، اما باعث شده تا غول تورم بار دیگر بیدار شود. حال بانک مرکزی بر سر دوراهی کنترل تورم و فرار از رکود رأی به کنترل تورم می‌دهد و دولت بر سر این دوراهی به دنبال رفع بحران بیکاری و رکود حاکم بر اقتصاد ایران است. عصر سه‌شنبه اعضای شورای پول و اعتبار در حالی که گزارش توجیهی محمود بهمنی برای افزایش 2.5% نرخ‌های سود بانکی را در دست داشتند، به بحث بر سر تغییر نرخ سود بانکی نشستند. آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده و برخی روزنامه‌های چاپ صبح تهران در روز چهارشنبه گزارش کرده‌اند، شورای پول و اعتبار به افزایش نرخ سود بانکی رأی داد و رئیس کل بانک مرکزی به خواست خود رسید، اما خبر افزایش نرخ سود بانکی کمی بعد تکذیب شد. افزایش نرخ سود تنها نصیب اوراق مشارکت شد که از 15% به 17% رسید. آنچه روز سه‌شنبه در شورای پول و اعتبار گذشت، نشان از آن دارد که محمود احمدی نژاد همچنان بر آرزوی بانکی خود چنان اصرار دارد که میتواند رأی مصوب شورای پول و اعتبار را تغییر دهد. مقاومت در برابر آرزوی بانکی محمود احمدی نژاد از 6 سال پیش تا کنون 2 رئیس کل بانک مرکزی را برکنار کرده است.
آرش حسنیا گزارش می‌داد و بخش بعدی خبرها را در ساعت 10 بامداد با آگاهی می‌رسانیم.